نیازمندان. خب آقای کاظمی، برای ما بگید از کی اصلا به فکر این کار افتادید که نه شما با یه رسالت دیگه هم دارید؟ چه سالی بود؟ چه زمانی بود؟ بعد چطور ادامه دادید؟ کیا به شما اضافه شدن برای این کار؟
خدمتتون عرض کنم که طبق اون آیهی که من خدمتتون خوندم، این رسالتی که می‌فرمایید، حالا ظاهرا اینجوریه که هر کسی که ادعا میکنه اهل دینه، اهل پیروی از اهل بیته، اهل پیروی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین پیامبران دیگه است، باید سرلوحه کارش این عدالت اجتماعی باشه و مردم هم باید این مطالبه رو داشته باشن از هر کسی که ادعای ایمان میکنه، از هر کسی که ادعای پیشوایی در دین میکنه، این انتظار رو داشته باشن که شما برای عدالت اجتماعی چی کار کردید؟ آیا قدمی تو این زمینه برمی‌دارید؟
بله.
آیا تو این زمینه فعال هست؟ و واقعا باید مطالبه مردمی باشه. چرا؟ چون عرض کردم می‌فرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یعنی اینقدر مهم بوده ارسال رسول، انزال بله. کتب و راهنماها، جهت چی؟ برای اینکه مردم قیام به قسط بکنن، که این باعث میشه چی بشه؟ باعث بله. میشه که رضایت خداوند در این قضیه باشه و مردم هم بعد این مطالبه رو داشته باشن.
آها.
حالا اینو میخوام عرض کنم، خداوندی که بزرگترین میز رو داره، به قول این قضیه ها که اونا بابش کردن این آبشنایی روی بله. میزشون رو،
خب
تو گزینه های نمیدونم روی میز و فلان، خداوند بیشترین گزینه رو داره نسبت به بندگانش، نسبت به کل عالم.
آها.
اما همین خالق بزرگوار میفرماد که کتب علی نفسه الرحمه، قرآن میفرماید که خداوند رحمت رو بر نفس خودش واجب کرده.
بله.
ما این هم که بندگان او هستیم و دلمون میخواد که خدایی، اخلاق خدایی پیدا کنیم، چرا اینجوری نباشیم؟ بنده میخوام عرض کنم به عنوان کسی که حالا سالهاست تو این زمینه، بالاخره خداوند توفیق داده و خداوند توفیق داده، باز عرض میکنم خداوند توفیق داده و من نمیتونم شکر این نعمت رو هیچ جوری به جا بیارم که توفیق خدمت به محرومین رو در جامعه پیدا کردم. میخوام عرض کنم چرا ما اینجوری نباشیم؟
آره.
بنده میخوام عرض کنم همه میتونن به نوعی رحمت تو زندگیشون باشه، یعنی بعد با خودشون واجب کنن که
آره.
منم مهربون باشم، منم بتونم دست کسی رو بگیرم.
حالا آقای کاظمی، شما از این لحظات برای ما بگی تا مردم هم آشنا بشن، شاید یه نفرم تصمیم گرفت این کارو بکنه. الان شما تنهایی دارید این کارو میکنید، چطوریه؟ شما پا میشید میرید دم خونه مردم یا نه مردم یه مرکزی هست میان به شما میدن؟
ما که داخل 40 سال شدم اتفاقا تو ذهنم بود، میگفتم خدایا رفتیم تو سنینی که دیگه یواش یواش بعد تو روایت داریم عصا به دست میگیم. البته عصا رو بعضیا منظور به احتیاط عمل کردن اینا میگن، بعضیا میگن نه همون عصای چوبی
بله.
فلزی دست گرفتم.
بله.
همین تو ذهنم بود خدایا من 40 سال ازت عمر گرفتم پروردگار، چیکار بکنم الان؟ خداوند واقعا عنایت کرد، توفیق داد، راهی پیدا شد که ما اینجوری بتونیم به جامعهمون، به محرومین جامعه که واقعا محرومتر از اینایی که سراغ ما میان شاید کم باشه، چون کیف و کفش لباس و کهنه مردم رو میبرن، اضافات منازل میبرن، برای بچهش از این کفش رو میبره، برای نمیدونم، حالا من نمیگم، نمیخوام بگم کدوم اخشار کدوم قشرها هستن،
خب
شاید بیانش درست نباشه، ولی واقعیت فقران دیگه.
آها.
که حالا تو همین چند ساله میخوام تجربه عرض کنم که طبق این وعده خداونده که طبق آیه سوره توبه، 120 سوره توبه که می فرماید ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موت یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. ان الله، این عبارت آخرشو، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. می خوام عرض کنم عزیزی که صدای بنده رو میشنوی، مرد، زن، جوان، نوجوان، هر کی، محسن بودن رو برای خودمون بپذیریم، نیکوکار بودن رو، اینکه محسن باشیم، اینکه طبق فرمایش خداوند رحمت و دستگیری از دیگران رو سرلوحه زندگیمون داشته باشیم.
بله.
اونی که کارمنده خود خودش میفهمه که واقعا اونجا که میره واقعا داره با قصد خدمت میره یا فقط میخواد یه پولی در بیاره. میخوام عرض کنم خدمت کنیم به هم، دست همو بگیریم، هر کسی به نوبه خودش.
الان مردم اگه بخوان صدای شما رو میشنون، کجا بیان به شما بگن آقا ما هم وسیله داریم؟
بله، دو تا شماره هست که در واقع سه تا شماره، یه شماره ثابته، دو تا شماره همراه که ما بالاخره اینا رو سطح شهر پخش کردیم با تقویم دیواری، نمیدونم با بسته های تو بسته های نون. خب. خدمت شما عرض کنم به حالات مختلف ما اینا رو پخش کردیم.
یعنی مرکز درست کردید؟
بله، خب دفتر داریم، شعبه داریم.
اسمش چی هست؟
انبار داریم. ما اسم نداشتیم، پلاک اونجا پلاک 313 گذاشتیم به امید این که انشالله ما هم بتونیم گرد خاکی از بالاخره کفش یاران اهل بیت باشیم، یاران صاحب الاسم باشیم.
خیلی خب، پلاک 313 حالا تا اینجا داشته باشیم، انشالله باز هم بر میگردیم، ولی دیگه باید خیلی زود به موضوع بپردازیم. 23 و 35 دقیقه است، ارتباط ما برقرار هست با مهمان دیگر برنامه زیر نور ماه و عرض سلام دارم خدمت جناب آقای وسوق، مدیر عامل مرکز مهرانه در زنجان. آقای وسوق عرض سلام و ادب، شبتون بخیر، عیدتون هم مبارک، خیلی خوش اومدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان برنامه زیر نور ما و مهمانان عزیزتون حجاج اسلام، جناب آقای فلاحی و مخصوصا همشهری محترم جناب آقای کاظمی.
بله، سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. آقای وسوق، من حالا توفیق شد در زیر نور ما در خدمتتون باشیم، یادم فکر کنم پارسال بود یه مستند از شما دیدم، مستند در تلویزیون راجع به مرکز مهرانه که یه مرکز خیریه است و اتفاقای خوبی هم میفته. این مرکز چی کار داره میکنه دقیقاً؟ چطور مردم میتونن ارتباط بگیرن و تو چه حوزه هایی دارید فعالیت میکنید؟
این مرکز برای مدیریت بیماران مبتلا به سرطان و در کل خود سرطان هست که چه کار کنیم بیماران مبتلا به سرطان درد کمتری داشته باشند و چه کار کنیم کسانی که به سرطان مبتلا نشدن به این بیماری مبتلا نشوند،
پیشگیری بکنیم.
در یک کلام پیشگیری.
بله،
در کل فقط برای بیماران مبتلا به سرطان در دو قش، یک این که بیماران مبتلا به سرطان داخل استان زنجان، دوم این که بیماران مبتلا به سرطان سراسر کشور، دو نوع خدمت میرسونیم که یک جزئیاتی هم داره.
بله،
اما اون چی که مهمه بین همه این بیماری ها بیماری سرطان رو ما انتخاب کردیم به لحاظ عظمت و بزرگی بیماری سرطان که هزینش زیاده، طول درمانش زیاده و یه مقدار هم مردم از اسم سرطان خیلی خوششون نمیاد، ولی بیماری سرطان بیماریه که قابل پیشگیری و در بله. خیلی از موارد قابل درمان هست.
آقای وسوق، الان کسی که میاد پاشو میذاره توی مرکز شما، چه حالا به عنوان یه سرطانی یا چه به عنوان کسی که میخواد پیشگیری بکنه، یه 1000 تومانی پول نمیگیرید ازش؟
نه خیر،
هیچی.
خدا به مردم مؤمن و متدین زنجان خیر و برکت بده.
خب.
که کاری کردن کارستان و مهرانی ها امیدوارن که در تمام ایران این اتفاق مینمون و ممتر که در زنجان افتاده در همه جا بیفته. مردم زنجان که از قدیم الایام زنجان دارون مؤمنین بوده، در چند دهه گذشته
بله.
پایت شور و شور حسینی، امروز به عنوان شهر مهر و مهرانه شناخته میشه.
آها.
آنقدر به مهرانه لطف دارن و کمک میکنند، در یک کلام خدمت شما عرض بکنم که ماهیانه 700 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان
بله.
به مهرانه کمک میکنند
ماشالله.
و مهرانه این مبالغ رو برمیگردونه به سفره بیمار. به همین دلیله که همه خدمات که یک بیمار مبتلا به سرطان داره در داخل استان براش
بله.
کاملا رایگانه، یعنی این که بیمار مبتلا به
بله.
سرطان استان زنجان نیازی نیست که فرش و ماشین و خونش رو بفروشه برای دارو و درمانش.
بله خدا رو شکر، خدا رو شکر.
خدماتی برای خارج از استان.
خدا رو شکر.
عرض میکنم هیچ ریالی از بیماری اونجا اخذ نمیشه. خدا رو شکر.
الحمدلله به خاطر این اتفاق خوب و از سر و سر کشور مردم میتونن بیان در مرکز خیریه مهرانه حضور پیدا بکنن، سرطانی ها که انشالله خدا شفاشون بده به حق این ایام عزیز. و سوال پایانی من آیه وسوق، مردم الان چطور با شما ارتباط برقرار بکنن؟ کسی که حالا جنوب کشور شمال و این بیماری رو داره، استطاعت مالی هم نداره.
ما برای بیماران مبتلا به سرطان خارج از استان 3 نوع خدمت ارائه میدیم. پول دارو و درمان به این کسایی که از خارج از استان بیان، پول دارو نمیدیم. پول دارو مختص بیماران داخل استان زنجان و 3 شهر تکاب در آذربایجان غربی، میانه در آذربایجان شرقی و بیجار در استان کردستان که اینا هم داخل بیماران استان زن. برای خارج از استانی ها ما رادیوتراپی میکنیم رایگان، شیمی درمانی میکنیم رایگان، نه داروی شیمی درمانی، رادیوتراپی و شیمی درمانی. به علاوه اسکان زنجان، مهمتر از همه اسکان تهران، یعنی کسانی که سرطان دارن از سراسر کشور میان برای درمانشون در تهران درمانشون ادامه بدن، ما براشون مهمون سرا آماده کردیم. صبحونه، نهار، شام برای بیمار و همراه بیمار.
بله.
کاملا رایگانه و
هزینه نمیگیره.
درمانی و رادیوتراپی. بله.
خیلی ممنون. خیلی ممنونم. مردم عزیز میتونن جستجو بکنن نام مرکز مهرانه رو در فضای مجازی و آدرس و سایت و همه اینها رو برن پیدا بکنن. آی وسو خیلی ممنونم. التماس دعایی خیر دارم. انشالله که موفق باشید. درود بر مردم غیرتمند زنجان.
برای بیمارا هم خواهشم اینه که شما اونجا همشهری بی بی دو عالمید. برای بیماران هم من التماس دعا دارم. التماس دعا این بندگان خدا رو آوردم خدمت شما که انشاءالله حالی بهتون دست داد در این ماه مبارک. بیمارای عزیز رو هم دعا کنید تا انشاءالله خدا عنایت بکنید.
انشاءالله. یا علی مدد، خدا نگهدار. خب عیدتون مبارک باشه، شبتون بخیر. زیر نور ماه رو دارید میشنوید از شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت در این شب عزیز، شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام. حجت الاسلام فلاحی معاون فرنگی آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در خدمتشون همچنان هستیم. آیه فلاحی، تو بخش قبلی فرصت نشد از این برنامه‌های فرهنگی شاخص برای ما بگید، و حتی اگه حالا نکته‌ای هست که مربوط به این سفره افطاری چند هزار نفره حرم مطهر میشه رو حاضر هستیم بشنویم.
خیلی متشکرم. من یه اشاره داشته باشم به ویژه برنامه‌های شب‌های قدر که ممکنه بله. شنوندگان عزیز ما علاقمند باشن در این شبها در قم حضور پیدا بکنن و از این برنامه‌های معنوی و فرهنگی استفاده بکنن. ما ویژه برنامه‌های شب 19 و شب 21 و شب 23 رو در حرم مطهر داریم. انشاءالله شب 19 مراسم توسط حضرت آیت الله سعیدی اجرا میشه، شب 21 توسط حضرت آیت الله رئیسی و شب 23 توسط حضرت آیت الله میر باقری. تفکیک جمعیتی خوبی انجام گرفته، همه خادمین انشاءالله در خدمت زائرین عزیز خواهند بود. برنامه های فراوانی جناب آقای سوری ما داریم. شما قول به ما بدید یه برنامه کامل رو اختصاص بدید، برنامه های فرهنگی ما جزئیات رو توضیح بدیم. اما من از این فرصت استفاده میکنم به برنامه های قرآنی آستان مقدس اشاره میکنم. همونجوری که اشاره کردم قبل نسبت به این موضوع، در دوره اخیر بعد از انتصاب حضرت آیت الله سعیدی به عنوان تولیت آستان مقدس، برنامه‌های فرهنگی رنگ و بوی ویژه‌ای پیدا کرده. در مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از سال 89 تا این تاریخی که ما در خدمت شما هستیم بیش از 40 هزار نفر آموزش قرآن دیدند، یعنی روحانی، روانخوانی، آشنایی با مفاهیم قرآن، و بیش از 400 نفر حافظ کل قرآن کریم شدند برای دختران و برای پسران. این آموزش ها حضوری هست، غیر حضوری هست، و افراد می توانند به سایت آستان مقدس مراجعه بکنن. نسبت به تفسیر قرآن عنایت خاصی در آستان مقدس صورت گرفته، نسبت به نهج البلاغه، نسبت به صحیفه سجادی، الحمدلله برنامه‌های خوبی در آستان مقدس داره اجرا میشه.
بله.
در حوزه مربوط به پژوهش‌های قرآنی آستان مقدس فعالیت‌های خوبی انجام داره میده، و در حوزه حدیث اهل بیت علیهم السلام.
بله.
برنامه هایی که در آستان مقدس هست حول محور این دو ثقل مبارک هست، یعنی کتاب خدا و معارف اهل بیت علیهم السلام. امیدوارم که انشالله توفیق بشه ما در یک برنامه جزئیات این برنامه ها رو توضیح انشالله بدیم برای شنوندگان عزیز. من باید در این پایان برنامه، چون دیگه فرصتی نداریم، تشکر کنم از همه کسانی که آستان مقدس رو کمک میکنن، خیرین خیراندیشی که
بله.
حاضر هستن اموالشون رو برای ترویج قرآن، معارف، برای همین سفره افطاری که برادر عزیزمون اشاره کردن بهش، و برای بهسازی و نوسازی فضاهای حرم مطهر. خیرین اینجا خدمات خوبی دادن. ما الان زائرسرای کوثری که داریم به وسیله خیرین احداث شده و شبی قریب 600 نفر میتونن از این فضا برای استراحت استفاده کنن. از اصحاب رسانه و همکاران شما ممنونم.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای فلاحی عزیز که انصافا هر موقع باشون برنامه داشتیم خیلی با لطف برخورد کردند و کمک کردند. اما جناب آقای افسایی عزیز، مدیر خزانه داری و نزورات حرم مطهر، آقای افسایی، شما الان سفره افطاری که دارید میدید در شبهای ماه مبارک رمضان که چند هزار نفر میشینن، عکساش هست توی اینترنت و خیلی عظمت و شوکت خوبی داره، ممکنه الان یه نفر رادیو میشنوه صدای ما رو، بگه آقا چرا شما این کار کردید؟ چرا غذاها رو بر نمیدارید برید دم خونه ها، محله های فقیر نشین، اونجا به مردم بدید؟ اینی که توی حرم داره این اتفاق میفته نیت خاصی هست؟ اینو به ما بگید و نحوه اجرا، حالا اون اقدامات لوجستیکی که گفتیدم یه اشاره بهش داشته باشید.
بله، حرم حضرت فاطمه معصومه کانون گرم عاشقان هست. زائران زیادی به این مجموعه مشرف میشن و بر همین مبنا هستش که آستانه مقدسه پذیرای این عزیزا هست. یعنی این سفره افطاری با این عظمت رو که میفرمایید، فلسفه وجودیش از اینجاها شکل گرفته.
آها.
اجازه بفرمایید بنده عرض کنم خدمتتون که پذیرایی و آماده سازی که در حوزه افطاری گرم در مهمانسرای حضرت بیش از 3500 پخت روزانه انجام میشه و آماده سازی و پشتیبانی افطاری که بین 8 تا 10 هزار نفر افطاری در حوزه افطاری سرد در توزیع در بین صحنه حرم مطهر انجام میشه، قطعا خیلی فعالیت ها انجام میشه تا به اینجا شکل خواهد گرفت.
آره.
به نظر بنده گام اول از دفاتر هدایا و نزورات حضرت شروع میشه. کسایی که عاشق هستن و ریال و پولهای خارجی و طلا و ارز خودشون رو تقدیم مجموعه میکنن. در اینجا عرض کنم اول اینکه این موارد مستقیما زیر نظر آقای تولیت آستان مقدسه داره اعمال میشه. دومی مطلب، دقیقا برابر نیت واقف چنین کاری انجام میشه.
آه.
و حتما شنوندگان عزیز عنایت بفرمایند، اگر بابت نیت خاصی به دفاتر حرم مطهر، دفاتر هدایا و نزورات مراجعه کنن، عیناً بابت اون نیات در حرم حضرت فاطمه معصومه خرج میشه و عمل میشه. گام بعدی تهیه مواد خام این مجموعه با این ارقامی که عرض کردم خدمتتون، 130 هزار پرس غذای گرم در یک ماه، بیش از 300 هزار پرس غذای سرد و آماده طی یک ماه افطاری، قطعا حجم بسیار بزرگی رو در حوزه تهیه مواد خام از کارپردازی آستانه، مجموعه هم اداره انبار آستانه، مجموعه تیم مالی آستانه رو از خودش قلمداد میکنه. پخت و تهیه در مهمانسرای حضرت شاید عزیزان ما و دوستان ما و خادمین مردم اطلاع داشته باشید که بیش از 40 نفر مستقیما در مهمانسرای حضرت با دهان روزه در اون وضعیتی که در مهمانسرا هست در حال پخت هستند و به محضی که افطاری تمام میشه برای سحری خود خدمتگزارای حضرت، سحری تمام میشه افطاری روز بعد. در این مجموعه بسته‌بندی ما بیش از 150 نفر در حوزه خواهرها فقط بسته‌بندی افطاری سرد روزانه مجموعه حضرت رو تقبل کردن و از ساعتها ما مشتاقانه وارد مجموعه میشن و این بسته‌بندی رو آماده میکنن. توزیع چنین مواردی کار بسیار سنگینی، اون سفره‌ای رو که حضرت عالی اشاره فرمودید و همینجا دعوت میکنیم انشالله شنوندگان عزیز مشرف شن و انجام وظیفه بکنیم و این مجموعه رو درک بکنن و تبرکی حضرت رو انشالله میل کنن و حتی جمع‌آوری مجموعه خودش یکی از بحث‌های بسیار سنگینی هست. من اشاره کنم در سوالاتتون فرمودید میزان هزینه چگونه هستش. فقط عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز بزرگواران، عنایت بفرمایید، آن چه که افطاری به معنای افطاری گرم در مهمانسرای حضرت فاطمه معصومه طبخ میشه، آماده میشه و توزیع میشه و صرف میشه در اونجا، تقریبا هزینه مواد مستقیمش و مواد خامش رو تنها عرض میکنم، نه هزینه های دستمزد، نه هزینه های سربار و هزینه های سربالایش، رو نزدیک 7,000 تومان هر پرس غذا به اضافه ملزومات دیگر مثل چای، قند، آب و نان در این مجموعه هزینه داره میشود. و در افطاری ساده‌ای که در صحنه این حرم مطهر توزیع میشه، هزینه مواد اولیه رو عرض میکنم در حدود بین 2500 تا 3000 تومان بهای تمام شده مواد اولیه مجموعه،
یعنی مجموعاً 10,000 تومان، درسته؟ مجموعاً 10,000 تومان ضرب در چه تعداد باید بکنیم؟
یعنی در واقع اصلاح من میکنم اگر اجازه بفرمایید، اگر عدد 7000 تومان رو ضرب در 3500 پخت مهمان سرا به اضافه 2500 تومان ضرب در میانگین 10,000 پرس ضرب در 30 روز بکنید، تقریبا یه شمایی رو از مجموع هزینه ها منهای هزینه های دستمزد عرض کردم، منهای هزینه های بسته‌بندی و منهای هزینه های سرباری که انجام میشه.
خیلی خوب، خدا قوتتون بده، ماشاءالله به این عمل کرده خیلی خوب و خدا قوت بده به اون آشپزای عزیز، به اون خادما، به اون کسایی که توی آشپزخونه میدونم با چه حال و هوای سختی زبون روزه دارن کار میکنن برای اینکه کسایی که میان تو حرم مطهر یه افطاری بخورن، اونم تو هوای باز و این حال و هوای خوب بهاری. و ما رادیو معارفی ها هم افتخار داریم که خادم رسانه‌ای باشیم، یعنی این رو یه مدال میدونیم و افتخار میدونیم که در کنار مجموعه حرم مطهر باشیم و استفاده بکنیم. خب 23 و 52 دقیقه است و صحبتم با آقای کاظمی عزیز خیلی مونده، ولی چه کنیم که فرصت نداریم. آقای کاظمی، شما این وسایل باقی مونده منازل رو جمع میکنید، اول من حیفم میاد، آدرس این مؤسسه شما کجاست اگه الان مردم بخوان بیان خودشون کمک کنن؟
بله، خدمت شما عرض کنم، راهی ارتباطی رو میفرمایید؟
آره،
کنم دیگه. حالا بزرگوارانی که صدای من در میشنون اگر لازمه خودکار قلم آماده کنن، کاغذ و قلم آماده کنن تا من یه توضیح بدم، تا من شماره تلفن‌ها رو با آدرس خدمت شما،
موبایل و اینام دارن، سری مردم مینویسن.
بله بله،
اگر الان بفرمایید.
فقط میخوام عرض کنم که ما علاوه بر جمع‌آوری وسایل و اضافات منزل که حالا عرض کردم، تو این اضافات هم هیچ چیزی رد نمی‌کنیم، هر چیزی که مالیات داشته باشه ما سعی می‌کنیم دریافت کنیم. علاوه بر اینها انواع قربانی رو داریم، مرغ و خروس، عقیقه، گوسفند نظری، نمازجوزه برای اموات داریم، قرآن برای اموات داریم، صدقه، فطریه، کفاره، رد مظالم. و جالبش اینه، ببینید حالا ما مثلا توی نمازجوزه استیجاری ما اینا رو به طلاب فقیر، خصوصا طلاب خارجی میدیم و با شرایط، حالا بعد از اینکه حالا امتحانی داریم و بالاخره سختگیری‌ها رو داریم که قرائتشون و اینا درست باشه، اینا تقسیم میشه، مثلا یک سال نماز به چند نفر داده میشه.
خب
بعد تو کارامون هم خیلی کمکه، یعنی در واقع ما اینو از با یه تیر چند نشون میزنیم، در واقع با این نمازوزه ای که هست تقسیم میشه بین این اشخاص، هم کمک به زندگیشونه، هم در نظر داریم که اینا کار ما رو یاد بگیرن. بله، تو کشورهای خودشون هم انجام بدن.
آقای کاظمی، الان کسی کمک شما میکنه، مؤسسه مجموعه‌ای، و پیشنهادتون چیه؟ فکر می‌کنین کجاها میتونن کمکتون کنن؟
بله دیگه، ما واقعیتش ما نیاز به مکان داریم که حالا دیگه خودمون اجاره کردیم، ولی اگر به ما مکانی بدن که بتونیم بالاخره هزینه های کارمون رو کم کنیم، چون ما الان هزینه داریم، بالاخره اجاره محل هزینه داره که دردسر. بعد خدمت شما عرض کنم که هزینه های بالاخره ماشین نمیدونم راننده کارگر الان 5 6 نفر به طور مستقیم مشغول کارن با حقوق ماهیانه، و اینو میدونم که خیلی هم به صورت غیر مستقیم در واقع مشغوله.
بله.
که حالا یکی از کارهایی هم که ما داریم این که نیازمندایی که مایلن کار کنن تو منازل برای شستشو و نظافت اینا رو معرفی میکنیم، کسی زنگ بزنه شماره شون رو میدیم که مثلا هماهنگ کنه.
خیلی خوب، پس الان هیچ مؤسسه ای چیزی به شما کمک خاصی نمیکنه. بیرون که صحبت میکردیم یه بحثی هم راجع به مساجد شد. واقعا این مساجد یه ظرفیت خاصی هستن که بتونیم مساجد هم حالا احیا بشه، فعالیت توی اون گروه های از نوجوانان حتی جمع آوری بیان جمع بشن برای اینکه این کارو انجام بدن. خیلی وقتمون کمه، باید خداحافظی
کنم. من شماره ها رو عرض کنم.
آره شماره ها اگه
من شماره ها رو عرض میکنم با شماره موبایل های 0935 236 1286
بله
و 0919 853
بله
72 87
87
و شماره ثابت دفترمون در جمعکران 37 25 36 88.
بله
لازمه دوباره بخونم؟
نه خیلی عالی، حالا من آخر برنامه فرصت شد یه بار دیگه میخونم. یا همین الان 935-23-61-28 یا 286 919-853-72-87 و 025-372-53-688. این شماره های مؤسسه هست که الان حالا اسمش هم بلاک 13 دیگه،
313
میتونن مراجعه بکنن و آن چیزی که از بقایای منزل هست، باقی مونده های لوازم وسایل هر چی که هست بدید تا به دست فقرا برسونه.
من یه مرتبه مرز کنم، ببینید الان یکی از کمک هایی که به ما میشه همین اضافات عرض کردم، وسایلی که مردم میخوان مثلا فرض کنید بفروشن خیلی نازل فروخته میشه، مثلا فرض کنید یخچالشو فرششو میخواد بفروشه خیلی به قیمت نازل میخرن، بنده خدایی که میخواد واقعا این یخچال رو مثلا به قیمت 100 تومن بفروشه 150 تومن بفروشه اینو این کارو نکنه، واقعا اهدا کنه که بالاخره تو کار ما کمک بشه. فرش همینطور، نمیدونم یخچال، حالا کمد خصوصا، خب الان بعضیا دنبال این هستن که چیزای جدید بخرن.
آره.
به نو کنن وسایلشون رو، کهنه‌هاشو واقعا
بدن به نیازمند،
بفروشن مفت میخرن، یعنی به قیمتی نمیخرن که درد بخوره.
خیلی خب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای کاظمی عزیز، خدا خیرتون بده. کمتر از یک دقیقه وقت داریم، میخوام این رو اختصاص بدم به آقای فلاحی، معاون فرنگی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه. آقای فلاحی، صحبتایی که مونده، حرفی که با مردم هست، با هر کسی که احساس میکنه نیازی گفته بشه.
بله، من باید خدمت مردم عزیزمون دوباره تبریک عرض بکنم و آرزوی توفیق و قبولی طاعات داشته باشم. عرض بکنم که آستانهای مقدس مثل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها متعلق به فرد خاصی نیست، متعلق به همه ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام. ما در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از همه مذاهب افراد رو داریم و اینها مراجعه میکنن و اینجا زیارت میکنن. امیدواریم که انشالله بتوانیم قدر شناس وجود مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشیم، که اونها برای ما محور وحدت هستن و این وحدت رو حفظ بکنیم و قدر شناس این امنیتی باشیم که در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی به وجود آمد.
خدا رو شکر. خیلی ممنونم از هر سه مهمان و مهمان تلفنیمون. انشالله زنده باشیم. جمعه شب در خدمتون خواهیم بود. فردا پنجشنبه شب برنامه نداریم. جمعه شب خواهیم بود با زیر نور ماه. شبتون بخیر، عیدتون مبارک و التماس دعا و خدا نگهدار.